أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث مسقطات خیار قبل به چهارمین مسقط رسیدن که تصرف مقبول بود، چون یکی از مسقطات خیار در بعضی از موارد تصرف است. تصرف مقبول را هم به لحاظ کیفیت و کمیت تقسیم کردن، هم به لحاظ زمان. به لحاظ زمان گفتن که این تصرف یا قبل از زمان ظهور قبل است یا بعد از آن. به لحاظ کیفیت و کمیت هم گفتن تصرف یا مستلزم نقیصه است یا مستلزم زیاده. این نقص و زیاده گاهی عینی است، گاهی حکمی، گاهی کاری میکنند که قیمتش کم یا زیاد میشود، گاهی کاری میکنند که برخی از اجزای او کم یا زیاد میشود یا اوصاف او کم یا زیاد میشود. بعد از گذروندن مبحث تصرف مقبول، نوبت به تصرف قابل رسید. سر اینکه تصرف قابل را در بحث مسقطات خیار قبل تصرف کنند، با اینکه تصرف ذل خیار مسقط است نه تصرف من علیه الخیار، برای آن است که به زعم عده خیار به عین تعلق دارد. وقتی عین مورد تصرف شد و تغییری در عین پیدا شد، یا به صورت لیسه تامه یا به صورت لیسه ناقصه، یعنی یا از بین رفته یا به منزله از بین رفتن است، یا وصفی یا جزی از او از بین رفته، چون خیار حقی است متعلق به عین، ممکن است ساقط شده باشد. از این جهت تصرف قابل را مطرح کرد. مستحضرید که مسئله خیار حقش آن است که به عقد تعلق میگیرد نه به عین. بر فرض که خیار به عین تعلق بگیرد، تعلق خیار به عین از طریق تعلق حق الجنایه، از طریق تعلق حق الشفعه نیست که به خود عین وحدها تعلق بگیرد، بلکه از طریق حق الرهانه است که ذمه و عین را درگیر میکند. یعنی در حق الشفعه اگر چونچه عین وسیله زمین خانه وسیله زلزله ویران شده، یا زمین به وسیله رانش کوه و زمین از بین رفته، دیگه حقی در کار نیست. اما حق الرهانه اینطور نیست. اگر عین مرهون از بین رفت، مرتهن میتواند از راهن طلب بکند چیزی را که جای اون عین مرهون را بگیرد. و در مسئله خیار هم همینطور است. خیار بر فرض اینکه به عین تعلق بگیرد، از صدق حق الشفعه نیست، از صدق حق الرهانه است. خب چون این گونه از تصرفات باعث تغییر و تحول در مسئله حق الخیار است، از این جهت مطرح شد. و گاهی هم این تصرف به نحو امتزاج است. امتزاج معنی اعمی از اختلاط امتزاج. اگر اینا هر دو جامد بودن میشه اختلاط، اگر هر دو مایع بودن میشه امتزاج. اگر اینها شیر را فروختن، روغن را فروختن، گلابی را فروختن، نفت و بنزین را فروختن، اینا کم کم هم با چیز مایع دیگر که آن هم باید میشن ممزوج. و اگر گندم بود، جو بود، برنج بود، عدس و لوبیا و نخود امثال ذالک بود، با هم جنسش جمع شد، میشه اختلاط. بر تقدیر امتزاج به معنای عمی از اختلاط یک نحو تصرفی از انواع تصرفات است. لذا مسئله امتزاج را جداگانه ذکر میکنم. مسئله اینکه تصرف مستلزم نقیصه باشد یا مستلزم زیاده باشد جداگانه ذکر میکنم. مستحضرید که طرح این همه مسائل پیچیده به دامن دار در مکاسب این سوال برانگیز است که چرا مرحوم شیخ این کار کرده. وقتی به جواهر مراجعه کنید، می‌بینید که چون بسیار از این مطالب را مرحوم شیخ بر روال صاحب جواهر تنظیم کرده است. مرحوم صاحب جواهر فرمود به اینکه چون محل ابتلای عملی توده مردم است یک، و محل ابتلای علمی فقهاست دو. چیزی که محل ابتلای عملی مردم است او را از فقها سوال می‌کنند. چون محل ابتلاء عملی توده مردم است و محل ابتلاء علمی فقه هاست، ما ناچاریم اینها رو ذکر بکنیم. مرحوم صاحب جوان را که اینا که در هم ضرب بکنید در حدود 200 مسئله در میاد. خطوط کلی این 200 مسئله رو مرحوم صاحب جوان ذکر کنید. لذا مرحوم شیخ بخش قابل توجهی از اون فروعات اینجا ذکر کرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در جلد 23 جواهر، در جلد 23 جواهر صفحه 46 این اقسام رو که ذکر کردم که تصرف گاهی در تصرف قابل است، گاهی تصرف مقبول است، گاهی مستلزم نقیص است، گاهی مستلزم زیاد است، گاهی مستلزم گاهی تصرف نحو امتزاج است، گاهی این امتزاج باعث نقص قیمت است، گاهی اضافه قیمت است، امثال زاده، گاهی قبل العلم است، گاهی بعد العلم. لذا فرمان به اینکه و مقبول هم گاهی بایی است، گاهی مشتری. لذا فرمان که فهازه اکثر صفحه جواهر جلد 23 صفحه 46 فرمان فهازه اکثر و اقسام المسئله و مضروبها یزید و علی 200 مسئلتین. اینا رو که ضرب بکنی مال قابل را در مقبول ضرب بکنی امثال زاله بیش از 200 مسئله می شود. و هیه مما یعوم به حلق بلوا و حکمها غیر مستوفن فی مستوفن فی کلامه. این بیش از 200 مسئله است. یک، محل ابتلای توده مردم است، محل ابتلای عملی مردم است. دو، وقتی محل ابتلای عملی مردم بود محل ابتلای علمی فقها است. سه، و در کلمات اصحاب هم به صورت شفاف بیان نشد. چهار، لذا من اینها رو بیان میکنم. پنج، این که میبینید در خلاف انتظار مرحوم صاحب جوز مرحوم شیخ آمده اینجا این فروعات غیر با مرتبط را اینجا به هم ذکر کرده، رو این جهت است که مرحوم صاحب جوهات این بیان رو دارد. وگرنه شما مستحضرید انها و اقسام تصرف را ذکر کردن، تصرف من علیه الخیار را در بحث مسخطات تصرف مسخطات خیار به تصرف ذکر کردن تناسبی ندارد. که شما دارید مسخطات مسخطات خیار زل خیار ذکر بکنید، یکی از مسخطاتش تصرفه، تصرف من علیه الخیار را ذکر بکنید. این رو فرموش مرحوم صاحب جواهر است. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده این مسئله در بحث های روز قبل از تعطیلی مرحوم شیخ فرمودند که تحقیق در مسئله این است که اگر من علیه الخیار یعنی قابل زمینی را که گرفته، حالا زمینی را فروخته در برابر زمینی یا خانی را فروخته در برابر زمینی که بالاخره زمین به او رسیده است که زمین سمن بود، زمینی را که گرفته در این زمین تصرف کرده به زیاده، اون زیاده هم زیاده حکمی نیست، زیاده عینیه است. اون زیاده عینیه هم اینه که درختکاری کرده، قرص مثال زدن، اون مسئله خانه سازی و امثال ذالک رو ذکر نکرد. حالا یا قرصی کرده در اینجا فهم تحقیق مسئله این است که قابل که در این زمین تصرف کرده به زیاده، زیادم عینیست، اون قرص است، یه حقی دارد، درخت مال اوست. و صاحب زمین هم حقی دارد که زمین مال اوست. در تزاحم حقوقی باید بین حقوق جمع کرد. مقتضای جمع بین حقوق آن است که صاحب درخت بتواند درخت خودش رو بگیره بکنه، ولی به شرط که جای درخت تسطیح بکنه. و صاحب زمین میتواند مطالبه کند که صاحب درخت زمینش درختش رو بکنه به شرط که عرشش رو بپردازه. این رو بود، چون هر کدام حق دارن در باره مال خودشون الناس مسلطون هر هم باره و زیر بار حق دیگری نیستن. حالا یه فرعی رو اینجا اضافه کردن، اون این است که آیا صاحب زمین میتواند به صاحب درخت بگوید الا ولابد با درخت رو بکنی. اون دو تا فرق روشن است که اگر صاحب درخت خواست درختش بکند مجاز است، به شرط اینکه اون جای حفاری شده را تصدیق کند. و صاحب درخت اگر خواست درخت را بکند در صورت ترازی با رضایت صاحب درخت باید عرشش بپردازد. اما اگر نه، صاحب زمین گفت الا ولابد بکنی، صاحب درخت راضی نشد، آیا اینجا صاحب زمین میتواند خودش درخت را بکند یا به محکمه مراجعه کند؟ حاکم هم این شخص صاحب درخت را مجبور کند چون ولی ممتحن است به قلع درخت، یا نه خود دستگاه حکومت درخت را قلع کند؟ این وجوه. خب این وجوه کی مطرح شده، به کجا مطرح شده؟ این وجوه را در جریان تفلیس مطرح کردن. در جریان تفلیس این وجوه مطرح شد، ولی گفتن به این که صاحب زمین حق ندارد وادار کند به این که درخت رو بکنن. در جریان تفلیس چگونه است؟ گفتن در جریان تفلیس اگر کسی زمینی را به دیگری فروخت، به پول را نگرفت، این شخص خریدار که مالک این زمین است، ملک تلقا، در اینجا درختکاری کرد، بعد طبق یک علل پیشبینی نشده ورشکست شد. وقتی ورشکست شد، قبل از اینکه به محکمه مراجعه بکنن و حاکم شرع تفلیس بکنه و حکم تفلیس رو انشاء بکنه و بگوید فلست که حقوق و طلب طلبکارا در ذمه مدیون است، ولی وقتی گفت فلست که این حکم را انشاء کرد، حقوق و دیون طلبکارها از ذمه به عین منتقل می شود، عین درگیر. او وقت طلبکارها باید این عین تقسیم بکنن و بعضی نصف میرسه، بعضی ثلث میرسه برابر اون سهمی که دارن. وقتی تفلیس شده به محکمه شرع مراجعه شده، حق از عین از دین ذمه به عین منتقل می شود. حق در بعضی از موارد حقی که در ذمه است به عین منتقل می شود، یکی به الموت است، یکی به تفلیس. اگر بدهکار مرد، تا زنده بود دیون او در ذمه او مستقر بود، می توانست دین را از هر مالی که خواست بپردازد. وقتی مرد، همه این دیون طلبکارها از ذمه مدیون به عین مونده تعلق می‌گیرد. در جریان تفلیس هم همینطور است. حالا کسی که زمین را فروخته، پولش را نگرفته و خریدار زمین هم ورشکست شد، به محکمه مراجعه کردند، حاکم شهر هم حکم تفلیس انشاء کرد، گفت فلستو، تمام طلب و دین بدهکارها از ذمه بدهکار به عین منتقل می شود. حالا که به ذمه منتقل شد، صاحب زمین میخواد زمین خودش رو ببره. وقتی میخواد زمین رو ببره، میبینه که زمین درختکاری شد. در اینجا فتوا دادن که صاحب زمین حق ندارد به اون مشتری ورشکست بگوید این درخت ها را بکن. اونجا فتوا. چطور شما در اینجا فتوا میدید به اینکه صاحب زمین به اون طرفی که درخت کاری کرده وادارش بکند به این درخت را بکن؟ چرا اینجوری؟ میگن با اون مقام فرق داره. فرق اساسی آن است که در اونجا که شخص زمین را خرید، قبل از اینکه ورشکست بشود، زمین حق و ملک تلق او بود و در زمین خود درختکاری کرد. اما اینجا که شخص مغبون شده است و قابل یه زمینی را با بیع قبلی به اون شخص فروخت، حق مغبون به این عین تعلق گرفته است تعلقا سابقا، قبل از اینکه این غابن در این زمین درخت کاری بکند حق مغبون تعلق گرفته است. چون کسی که یه معامله قبلی کرده، یه خانه ای داده، یه چیزی داده و در قبال زمین گرفته، این زمین ثمن هست، به دست غابن افتاده و ملک اون مغبون بود، مغبون این زمین را داده و یه چیزی را خریده، در این معامله هم مغبون شده. چون مغبون شده خیار قبلم به این تعلق بگیرد، قبل از اینکه این غابن در این زمین درخت کاری بکند حق مغبون تعلق گرفته. چون تعلق حق مغبون به این زمین قبل الغرس است، اکنون که زمین به او برگشت او میتواند غارس را وادار کند که درخت بکند. و اگر در مسئله تفلیسی هم چه فتوایی ندادن، برای اینکه حق صاحب زمین مقدم بود، چون زمین مال خودش بود، یعنی کسی که غارس بود حقش مقدم بود بر کسی که الان آمده طلبکار شده داره زمین میبره. اون غارس رو زمین تلقی خودش درختکاری کرده، حق کسی به این زمین تعلق نورده. این چه میدونست بعد بر شکست میشه؟ چه میدونست به محاکمه میکشه؟ چه میدونست که محکمه تحکم تفلیس صادر بکنه؟ چه میدونست که حقوق از ذمه به این تعلق بگیره، به این درگیر میشه؟ این در ملک تلقی خودش درخت کاشت. الان شما بهش میگید درخت رو بکن؟ این که درست نیست. بنابراین بین مقام ما با اون مقام فرق است. اگر در اونجا گفتن که صاحب زمین حق ندارد به صاحب غرس بگوید درخت را بکن ولو مع العرش، برای اون نکته است. اما اینجا اون نکته وجود ندارد. اینجا این شخص غرس بعد از حق تعلق حق است، نه قبل از تعلق او، رضا صاحب زمین میتواند بگوید که درخت بکن. خب پس این حق قل دارد. نه تصرف بکند، اگر این موجود است، این موجود نشد مثل بدر. درخت کاری کردم همینطوره، درخت کاری کرده، چون الان گفتن نمیتونه قلع بکنه، میگن در بحث روز دوشنبه گذشت به اینکه حقوق همه جانبه مطرحه. این فرمایشی که مرحوم شهید در مسالک داشته بین قرص و زر فرق داشتن، گفتن اگه جو گندم باشه زمان دارد تا دو سه ماه بعد حل میشه، درخت باشه این درست نیست. این فرق به فرق نبود و اشاره شد به اینکه حق ملت مطرح است، حق حکومت مطرح است. حالا یک کسی زمینی گرفته و رو پارک درست کرده، زمین درست که بعضی نظیر این اتوبان که درست میکنن عوارض میگیرن، این هم پارک درست کرده عوارض میگیره درآمد داشته باشه، حق ملت است. و اگر چونچه در اینجا درختکاری کرده که دیگه میوه وارد نشه، این حق حکومت است، حق ملت است. قبلا این چنین بود که اگر زمین رو به کسی میگرفت باقی یا بوس مزرعه درست بکرد حق شخصی بود، اما وقتی که روشن شد که نه، هم جامعه هم حق داره، حکومت هم حق داره، این نمیشه گفت درخت رو بکن. این فرقی که مرحوم شهید ثانی در مسالک گذاشته بین زرع و غرس، این فرق هم فارغ نیست. بله اگر یه وقتی است که هیچ تفاوتی نباشه، نیازی به ورود گندم نداشته باشیم، نیازی به ورود میوه نداشته باشیم، با تحریم روبرو نشده باشیم، در اون گونه از موارد ممکنه بگن که الا بلا باشده با زمین درخت رو بکنید من عرشش میدم. ولی اگر اونجور نباشه نه. فتحسله که قابل میتواند تصرف بکند، ولی وقتی مسئله بدونه تصرف های دیگه میکنه. و اگر مسئله رو بدونش سراغ قبل نمیره که مردم مغبون بکنه. اگر پیشا بیش بدون خطر قبل این چیزها هم به همراه دارد، خب به قیمت عادله بفروشه. مطلب دیگه، فرع دیگه اینه که بخشی از این حقوق را که اگر کسی در معامله قبلی قرضی کرده است و مغبون متوجه شد به خیار غم را اعمال کرد، به اعمالش هم به فصل خیار بود و باید این عین برگردد، اگر یک درختی در عین قرض در این زمین قرض شده باشد، همین چند وجه را احتمال دادن، گفتن چون این وجه را که همونطور که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله فرمودند تو کتاب فقه تو بی مطرح نکردن، در مسئله شرکت، در مسائل مزارعه و مساقات و مزاربه و اینها مطرح کردن، در اونجا آمدن گفتن به این که اگر درخت تو روسته ها و اینها این امر رایج دیگه، الان در اون بخش رایج، حالا تو شهرها این چنین نیست، اگر شاخه درخت کسی وارد منزل همسایه دیگری بشه، اینجا مشریش چیه؟ یه فرق رو مطرح بکنن به این که اگر درختی ریشش در منزل کسی باشه، شاخهاش در منزل مجاور همسایه، این میوه ها رو چی رو تقسیم بکنن؟ این در تقسیم میوه است. این روسته های مهم درخت ها گردو اینجوره که یک کسی که در باغ خودش درخت گردو قرض کرده، شاخهاش میره تو خونه همسایه، اینجا میوه هاش چی رو تقسیم میشه؟ این یک بحث درباره توزیع ثمره، یه بحث درباره حق ورود این شاخه هاست، این شاخه که رفت خونه همسایه چی کار بکنن؟ اونجا گفتن به این که نظیر مقام، خواست مقام با ما را اونجا با اونجا تطبیق بکنن، در اون فرق گفتن به این که مال این همسایه وقتی به صاحب درخت گفت درخت شاخت رو قطع کن، بر او واجب نیست که اطاعت کنند، خود همسایه می تواند قطع کند یا با محکم مراجعه کند بیاد قطع کند، بر او واجب نیست. اما اینجا شما میگید بر اون شخص ما صاحب درخت واجب است که بیاد قرض کنه، اگه این مطالبه کرده گفته بیا آقا درخت در زمین بردار، این واجب این کار بکنه. فرق اینجا با اونجا چیه؟ در فرق بین این مقام با اون مسئله ورود شاخه درخت به خانه همسایه اینه که در اینجا که غرس است به سبب فعل اختیاری خود غارس است، یعنی این شخص غارس آمده تو زمین دیگری درخت کاری کرده، اما اونجا فعل اختیاری اون نیست، این درختی در ملک خودش کاش شاخهش رفت تو خونه همسایه، لذا اونجا گفتن که اگر همسایه از صاحب درخت خواست الا و لابد باید این شاخه رو قطع کنی، اجابت برو واجب نیست، خودش خواست قطع کنه قطع کنه، اما اینجا اجابت واجب است. سرش اینه که اونجا شاخه خودش رفته، اینجا غارس با اختیار خودش در ملک دیگری درخت قرض کرده، فرقش اینه، لذا اونجا مطالبه واجب نیست، اونجا جواب واجب نیست، اینجا جواب واجب. خب فرع دیگر این که اگر صاحب زمین راضی شد که این درخت در زمین او بماند و قطع نشود، این که رایگان نیست که، این حق الارض بوده پردازه دیگه، درست است که حفظ نظام لازم است، درست است که رعایت حق مردم لازم است، درست است که حق حکومت لازم است، اما لازم منش این نیست که رایگان آدم انجام بده که. الان این واجبات نظامیه چطوره؟ این مشاغلی که هست، بعضی واجب عینی، بعضی واجب کفایی است. تمام این سمت‌هایی که هست، از کشاورزی یا دامداری یا طبیب بودن یا داروشناس بودن، اینا واجبات نظامیه است دیگر. یعنی حفظ از اینها به واجبات نظامی تعبیر میکردن، حفظ نظام متوقف بر اینه، ما حتما نیروی انتظامی میخواهیم، نیروی امنیتی میخواهیم، پزشک میخواهیم، کار دارم، اما رایگان که نگفتن، که گفتن همه اینها با حقوق همراه است، پس منافات ندارد که چیزی تکلیفا واجب باشد ولی وضعا با حقوق همراه باشد. اینجا هم اگر چون که این شخص بر او لازم بود که درخت رو نگه دارد و قطع نکند، بلکه حق ملت است یا حق حکومت است یا حق سایر همشهری هاست. اما رایگان که نگفتن که اگر مالک زمین راضی شد این قرض بمونه، حق مطالبه داره اجرت. اگر او حاضر شد اجاره اجرت رو مسما بده بده، نشد اجرت رو مثل باید ازش میگیرن دیگه. اگر کوتاهی کرده است و در تعدیه اجارت المسما غفلت کرد و حاضر نشد اجارت المسما درست دارم، اجارت مدتش میگرم. خب. اما مسئله امتزاج یا اختلاط. یه وقت است که تأثیری ندارد اختلاط و امتزاج. شیرهای دامدارها با هم ممزوج شده. خب. شرکت است دیگه. اینکه کم و زیاد در قیمت نیست که اینم چند لیتر شیر داشت، اینم چند لیتر شیر داشت. اینا ممزوج شده اشتباه. یا اینم چند خروار گندم داشت با گندم بومان داشتن. برین داشت برین. جو جاش داشت. در صورتی که اختلاط یا امتزاج تفاوتی در قیمت ایجاد نکند، این کل عدم است این تصرف یا این امتزاج. اما اونجایی که باعث تغییر بشود یا تغییر به این است که رأساً بیمنفعت است، منزله تلف است، حکم تلف دارد، چی یقدر گلاب با نفت ممزوج شده، گلاب با بنزین ممزوج شده، این مزیر طلبه. این نمیگن شرکت. این گونه از تصرفات مزیر طلب هست که حکم و طلب خواهد آمد که آخرین بحث است. اما اگر نه امتزاج به مزیر طلب نشو و تساوی هم نیست، بازی تفاوت قیمته. گندم این بهتر بود یا شیر این کاملتر بهتر بود که باعث افزایش قیمته. خب برابر افزایش قیمت این فروخته می شود و سهم این داده می شود. اگر خود این شخص بخواهد با این صاحب این شیر معامله کند یا صاحب این گندم معامله کند، آیا با این افزایش ارزش افزوده باید این چیزی معامله کند یا نه؟ مثلا فرض کنید این 10 لیتر شیر داشت، اون هم 10 لیتر شیر داشت، این شیرش مرغوب تر بود، با اون شیر مخلوط ممزوج شد و قیمت اینها بالا رفت. حالا این 10 لیتر شیر خود را میخواهد از او بگیرد به 11 لیتر یا به 12 لیتر، میتونه یا نمیتونه؟ اگر ما گفتیم ربا در همه معاملات است، اختصاصی به قرض به بیع ندارد، در این گونه از موارد هم بله، این مسئله ربا است. برای اینکه جنسین هست، جنس واحد است، مد تفاضل. اگر گفتیم نه، ربا در خصوص قرض است به او شرط معین، و در خصوص بیع است که اگر دو تا جنس مساوی بودند و شما با این جنس با چون در جنس مساویان اگر تفاضل کردید رباست، در غیر این موارد ربا نیست، این گونه از شرکت ها مستثنا است. اما قبح ربا و اثر سوء ربا در غالب این موارد هست. بنابراین اگر در این گونه از موارد اقوا حرمت نباشد، احتیاط وجوبی حرمت است. والحمد لله رب العالمين.